بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملان اقام اسلام سلاماتی اهدا میکنیم. فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم در دنیا و آخرت دست ما را از دامانشون کوتاه نفرماید. به همین مناسبت من امشب اندکی موضوع بحثم را منعطف می کنم به نحوی که ارتباطی با این ایام هم داشته باشه. نظرتون باشه، در ضمن بحث‌های گذشته عرض کردیم که شخص مختار وقتی میخواد کاری را انتخاب بکنه، عامل تعیین کننده اون کار براش این است که خوشش میاد از اون کار، و به یک تعبیر عامی نحوی لذت میبره از اون کار. اشاره کردیم که بعضی ها ممکنه اشکال بکنن که گاهی آدم کارهای اختیاری انجام میده که نه تنها لذتی نداره که رنج و گرفتاری هم داره. به خاطر اینکه درست لذتی براش پیدا نمیشه از اون کار، اما منفعتی باید براش پیدا میشه. مثل کارگرانی که زحمت های سخت میکشن برای اینکه مزد خوبی دریافت، یا اینکه کار لذت بخشی را ترک میکنه به خاطر اینکه مصلحتی در ترکش هست. پس نمیشه گفت همه کارها به خاطر لذت هست. اینا توضیح دادیم اگر یادتون باشه، یا کسانی که بودند، که در این موارد لذت مع الواسطه هست، یعنی منفعت هم وقتی حسابش میکنیم چی نفع دارد، اونیست که نهایتا به چیزی منتهی میشه که ما خوشمون میاد، یعنی لذت میبریم. پس منفعت هم در واقع دارای لذت مع الواسطه هست. مصلحت هم به یک معنا دو واسطه دارند. یه اشاره هم کردیم که گاهی گفته میشه کسانی هستن که اصلا هیچ انگیزه ای برای خودشون در کار ندارن، نه لذتی میخوان، نه منفعتی و نه مصلحتی. مثل کسی که کاری را از روی عشق و محبت انجام، اون کار ممکنه برایش سخت هم باشه، باید عرق هم بریزه، کار سختی هم انجام بده، لذتی نداره، مزدی هم کسی بهش نمیده، مصلحتی هم نداره، برای اینکه غیر از غصه و گرفتاری و این حرفا نتیجهی برایش نداره، ولی به هر حال محبتش اقتضا میکنه که این کار را انجام بده، مخصوصا اگر مورد پسند محبوبش. این هم عرض کردیم که باز به این نحوه لذت ناآگاهانه‌ای منتهی میشه. از این که محبوبش ازش راضی باشه، در عمق دلش احساس میکنه که اون براش خیلی ارزشمنده. به هر حال در این باره هم صحبت هایی شد که جای بحث خیلی طولانی دارد و ما هم ظرفیتش نداریم، هم شرایط زمان و مکان اقتضا نمی‌کنه. من در همین قسمت اخیر که گاهی آدم رفتارش از محبت برمیخیزه و لذت خاصی در نظر نداره، منفعتی نمیخواد، حتی مصلحتی هم براش نداره، میخوام عرض بکنم که گاهی چنین محبت هایی در یک شکل خاصی در مورد خاصی اگه باشه میتونه بهترین کمک برای تصمیم گیری های صحیح در راه بندگی خدا باشه. محبت به خدای متعال، به اولیایش، به دوستانش، به کسانی که خدا اونا رو دوست داریم، به کسانی که خدا رو دوست دارن، یه عامل بسیار قوی است برای این که آدم انگیزه رفتار صحیح پیدا بکنه. یه مقداری امشب میخوام در این باره صحبت کنم به مناسبت این ایام و ارتباط با محبت اهل بیت و مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها. مقدمه عرض کنم، اصولا محبت آنن پیدا نمیشه، معمولا اگر استثنا داشته باشیم مواردی است که با سرعت انجام میگیره، اما اینکه دفعتا آنن پیدا بشه معمولا اینجور نیست. ابتدا آدم چیزی را که میبینه یا با کسی که آشنا میشه یا مطلبی را میشنوه خوشش میاد، یه مرتبه که شنید خوشش اومد دلش بخواد یه مرتبه دیگه میشه، یه مرتبه دید دلش بخواد مرتبه دوم ببینه، سوم، تدریجا این لذت هایی که از دیدارها، شنیداریها و سایر چیزها میبره یک حالت ثابتی در آدم ایجاد میکنه که دلش بخواد همیشه با اون مورد محبتش ارتباط داشته. حالا این ارتباط چه جور باشه؟ طبعا دیدنی ها میخواد ببینه، شنیدنی ها میخواد بشنوه، اگر مفاهیمی هست فرض کنید شعری هست میخواد اون مضمونش رو درک بکنه، مطلب عقلی هست دلش میخواد اون رو بفهمه، در ذهنش حضور داشته، بالاخره یه نفع ارتباطی با اون مورد محبت برقرار کنه. البته در اینجا یه بحث های خیلی عمیقی هست که نه بنده خیلی صلاحیت شدنم من این جلسه اقتضا میگونه که به اونها این است که به همین تعبیر اکتفا میگونم که دلش میخواد با اون مورد محبت ارتباط برقرار کنه. هرچی این ارتباط عمیقتر باشه بیشتر او رو ارضا میکنه. طوری میشه که وقتی این حالت محبت ثابت شد دیگه آدم نمیبایست برای انجام یک کاری بیشنه فکر کنم که آیا این کار رو انجام بدم یا ندم، منفعتی داره یا نداره، مصلحتی هست یا نه، خود به خود دنبال اون کاری میبینی میره که دوست داری یا ارتباط با اون محبوبش داری. برای منصرف شدن از اون کار باید تدبیری بیندیشه، بله خود به خود کشیده میشه میده، مثل یک جاذبه نامرئی آدم رو میکشونه به طرف خودش. اگر از اسباب زحمت هم بشه باید دنبال یه تدبیری باشه یه جوری خودشو از این جاذبه خارج کنی، بله محبت طوریست که مجالی به آدم نمیده که فکر کنه این کار رو انجام بدم یا ندم. البته محبت وقتی شدت داشته اولیاء خدا از سیرهشون که آدم میشنود و اینا یا میخونه متوجه میشه که چنین حالتی نسبت به خدای متعال داشتن. نمونه های زیادی داره، خب الان بعضی شب عرض کنم طول میکشه از اصل مطلبی که میخواستم بگم دور میفت. در حال اگر کاری بکنه آدم که محبت خدا و محبت اولیاء خدا در دلش رسوخ پیدا کنه، ثبات پیدا میکنه، این بهترین انگیزه ایست که آدم را میکشونه به اینکه کاری بکنه که اونا خوششون میاد. آدم وقتی یک کاری کسی رو دوست را میداره خیلی طبیعی میخواد یک کاری انجام بده که او خوشش بیاد. اون که گفتیم یه لذت ناخودآگاهی دارد، مال اینه که از خوش آمدن او در عمق دلش یک احساس خوبی داره، یعنی لذت میبره که او لذت بده. ولی اون چی در بخش آگاه ذهن مطرح هست اصلا لذت خودش نیست، اون کاری انجام میده که او دوست بده، ولو به ضرر خودش باشه، ولو سختی داشته باشه، گرفت توجه نداره به اینکه برای من لذت داره یا نداره. البته از کدام ناخودآگاه هست، ولی در بخش آگاه ذهن چنین چیزی نیست. و هنر محبت همینه که آنچنان ذهن رو تسخیر میکنه که دیگه جایی برای توجه به خود جا نمیذاره. اگر اینجور محبتی ما نسبت به خدا و اولیای خدا پیدا کنیم، خیلی بار سفرمون بسته میشه، مشکلاتمون حل میشه. سر اینکه این همه در روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین تأکید شده بر محبت، کسب محبت اهل بیت و ثوابش و فضائلش، اینها بی جهت نیست. یه روایت معروفی هست فلا در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، به این مناسبت هستم من این بحث رو مطرح کرده. مضمونش اینه، حالا عبارتاش من دقیقا یادم نیست، که در روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها در جلوی درب بهشت خدای متعال برای ایشون ظاهر میشه. حالا یعنی چی؟ بالاخره به همون معنایی که بزرگان گفتن درباره رؤیت الهی، نظر الالله، لقاء الله، ما درست نمیدونیم. اجمالا میدونیم یه چیزی هست، یه رابطه ای هست که بی واسطه ارتباط پیدا میکنن با خدا، که انهو یا انهو خدا بی واسطه باشون صحبت میکنه. دیگه ملک و اینها هم نمیخواد. نمیفرماید تو اون روایت که خدا مثلا جبرئیل رو میفرسته برای زهرا صحبت کنه. میگه خدا میفرماید اینطوری که تو ذهنم هست، اطمینان ندارم به حافظم، اما ظن قوی دارم که مضمون همینه، که السلام علیک یا حبیبتی و بنت حبیبی. این بخوام به ادبیات رایج خودمون صحبت بکنیم، حبیب و حبیبه یعنی معشوق. خدای متعال از زهرا خطاب می‌فرماید این معشوق من سلام برد و ای دختر معشوق من. خوش آمدیست که موقع ورود در بهشت رضی زهرا از طرف خدای متعال گفته میشه. حضرت عرض میکنن که من وارد بهشت نمیشم. حالا تعبیرات نقل شده شاید مختلف هست، تا اون کرامتی را که تو داری نسبت به من برای خلق ظاهر میشه. شاید در بعضی تعبیرات این است که حتی یعرف قدرنا. خدای متعال میفرماید هر چی طلب کنی، هر چی درخواست کنی به تو میدم، هر چی میخوای درخواست کن. حضرت عرض میکنند من وارد بهشت نمیشم تا هر کس به ما محبت دارد وارد بهشت. اجازه داده میشه به ایشون که در صحرای محشر تک تک افرادی که به ایشون محبت دارن اونها را وارد بهش کنن. تعبیر باز روایت اونطور که تو ذهنم هست این است که مثل باز شکاری که میاد طعمه خودش را جذب میکنه، حضرت دوستان خودشون را از صحرای محشر روانه بهشت میکنه. حالا درباره این مسئله چند جور بحث هست. یه بحث اعتقادی است که بهشت و جهنم در سایه اطاعت خدا پیدا میشه. این چطور محبت یک بنده خدا یه همچه تأثیر رو داره که همه معادلات رو به هم میزنه؟ آیا واقعا اگر کسی انواع و اقسام گناهان مرتکب شده باشه، جنایات عظیم مرتکب شده باشه، اما محبتی هم به اهل بیت داشته باشه، آیا این به این صورت وارد بهش میشه؟ خب یه بحث از این قبیله. جواب اجمالی من عرض میکنم که اون کسان اون وقت وارد بهش میشن که محبت حضرت زهرا را بالفعل اون وقت داشته باشن. چون ممکنه آدمی وقتی محبتی داشته باشه اما بعد این محبت دادش سهل باشه. مثل کسانی که ایمان دارن در این دنیا ولی عاقبت به شر میشن، مرتد میشن، ایمانشون از دست میدن، دچار شک میشن. پس هر کسی محبتی دارد نمیتونه اعتماد کنه به این که حتما وارد بهش میشه. شرطش اینه که این محبت رو تا اون روز بتونه حفظ کنه. به علاوه تا اون زمان در عالم برزخ و مواقف قیامت ممکنه کسانی مبتلا به سختی هایی شده باشند که آلودگی هاشون پاک شده. اون آخرین موقعی است که دیگه میخوان همه کسانی که اهل بهشتن وارد بهش بشن. بنابراین ممکنه کسانی اهل معصیت بودند اما به واسطه محبتی که داشتن تدریجا این آثار محبت در عالم برزخ با سختی هایی که کشیدن اینها ذوب شده، از بین رفته، مثل طلایی که میزنن تو بوته. برای اینکه عیارش خالص بشه اون فلز هایی که قاطیش هست تدریجا جدا میشه، به صورت کفی میاد روی بوته، اونا رو میگیره زرگر و طلای خالص تای بوته میمونی. بله محبت میتونه کسی رو به بهشت ببرن اما طبعا شرایطی داره، همه یکسان نیست. خب این اصل مسئله که این منافاتی با اعتقادات ما، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره نداره. اون آثار اعمال خودشون را کمابیش در دوران برزخ اینا گذروندن. اونی که براشون مونده اون جوهر محبت است، اونی که کارسازه، اونی که نکته دوم اینه که حالا این چه رابطه ایست؟ چطور میشه که حالا محبت به کسی باعث بشه این همه گناهان آمرزیده بشه، یه همچون اثری برش مترتب بشه؟ ابتداعا تو ذهن افرادی که معرفتشون کم هست نسبت به معارف دینی و اینا، موضوع شفاعت و اینجور محبت ها را فکر کنند شبیه دستگاه پارتی بازی. مثل که آدم توی دنیا مثلا استحقاق کاری نداره، استحقاق مقامی نداره، اما یه پارتی داره براش کار درست میکنه، بر خلاف حق خودش چیزی رو بهش میدن یا حق دیگری رو پامال میکنن به خاطر اینکه با این ارتباط دارن. کسانی فکر میکنن مسئله شفاعت و مفاهیمی از این قبیل شبیه دستگاه پارتی بازی است که بین انسان‌ها هست. این همون تصوری است که هم مشرکین نسبت به معبودهای خودشون داشتن و هم در این زمان وهابیت نسبت به عقاید شیعه در مورد شفاعت دارن. خیال میکنن ما که میگیم شفاعت یه پارتی بازیه. ولی در یک کلمه اونم یه بحث اعتقادی است، من حالا بحث اعتقادی نمیخوام مطرح بکنم، یه جواب اجمالی از بکنم که در ذهن عزیزان باشه دنبال کنن تفسیرشو. حقیقت مسئله این است که ما کارهایی که در این عالم انجام میدیم، درسته که چه خیر و چه شر نتیجه شو خواهیم دید، اما این کارها در هم گاهی تأثیر و تأثیر دارن، فعل و انفعال دارن. یعنی قبل از این که وارد صحنه حساب و محشر بشه، خود این کارها در هم دیگه از آثاری را ایجاد میکنه. هم در تو همین دنیا، خب میدونیم ما در روایات آیات صریح قرآن داریم که بعضی کارهاست که موجب حبط اعمال میشه. کسی که یک عمری عبادت کرده، کار خیر کرده، اما اگه آخر عمرش مرتد شد، کفر ورزید، تمام اعمال عمرش نابود میشه. حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخر. این از اعتقادات قطعی میشه، ما از شیعه و سنی بهش اتفاق داره. آیات صریح قرآن. عکسش هم داریم که اگه کسی عمری گناه کرده باشه، ولی در آخر عمرش توبه کنه، واقعا باعث میشه که همه گناهانش آمرزیده میشه. حالا تعبیر بالاتر از آمرزیدنه، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این معناش اینه که کارهای بدی که ما انجام میدیم، معناش ها نرز نمی کنم، توضیحش در حدی که فهم بنده اقتضا می کنیم، یکی کارهای بد یک ظلمتی در روح آدم ایجاد می کنیم که این ظلمت رو می کشونه به طرف جهنم. جهنم هم دار ظلمتی. کارهای خیر برعکس یک نورانیتی در آدم ایجاد می کنیم که این آدم رو می کشونه به طرف بهشت که داره نور و سرور و حبور است. بعضی از این کارها هست که در همین دنیا رو هم اثر میذارن، یعنی یه نوری میتابه یه ظلمتی رو از بین میبره. کلیت نداره، چون انوار مختلفه، نوع نورها مختلفه، نوع ظلمت ها مختلفه، هر نوری در هر چیزی اثر نمیکنه. شاید بعضی از نورها هم باشه که در همه چیز اثر میکنه، اما این نورهای جزئی که در اعمال مختلف ما هست، گاهی بعضیش در بعضی اثر میکنه، کما اینکه ظلمتها گاهی میاد نورها رو از بین میبره. بعضی گناهان هست که ارتکابش موجب این میشه که نماز آدم قبول نشه، حقوق والدین، شرب خمر و بعضی اعمال دیگه. تو روایات هست که مثلا در شروع بخن تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. حقوق والدین تا ماداری که پدر مادر راضی نباشند، از آدم راضی نشن، اعمالش قبول نمیشه. پس رابطه ای هست بین اعمال و خیر و شر که حتی در همین عالم هم بعضی هاش تأثیر میکنین. از جمله حل قضیه این است که عشق ورزیدن به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین اون چنان نورانیتی ایجاد می‌کنه که میتونه ظلمت‌هایی را در یک مرحله به کلی نابود کنه. و گاهی شرایطی وقتی فراهم بشه، شرایط دیگری کمکی، اون وقت میتونه. بعضی ها هستند که محبین اهل بیت هستن، کارهایی کردن که همینجا موقع قبض روحشون آلودگی هاشون پاک میشه و نورانی میشن، از دنیا میرن. داستان بعضی از شعرهایی که در بنت اهل بیت گفتن و اینها معروفه، همین شما میشنیدید میدونید. ولی اون کسانی که گناهان زیادی مرتکب شدن، ظلمت هایی در قلبشون پدید اومده، اینا انباشته شده، اینا مدت ها در عالم برزخ باید ذوب بشه، تدریجا باید این آلودگی ها از بین بره، تا روز قیامت اونجایی که پای حساب نهایی هست، اونجا اگه محبت اهل بیت باشه همه این آثار دیگه از بین میره. کار اصلی را اون انجام میده. پس معنای این که خدای متعال به از زهرا میفرماید هر کرا دوست داری ببر بهش، این یه چیز قراردادی گتره‌ای نیست. در واقع معناش این است که کسانی که عشق اهل بیت رو پیدا کردن، یک رابطه قلبی با اونها برقرار کرده. حالا ما که عقلمون نمیرسه از این چیزا، اونایی هم که در صددش بودن تا اونجایی که ما داریم درست نتونستند به طور یقینی ثابت کنند و اینا، اما آنچه میشه اجمالاً گفت که از مجموعه تحقیقات در این زمینه ها برمیاد اینه که در اثر محبت یک ارتباط روحی بین محب و محبوب پیدا میشه. شاید هم به همین جهت باشه که غالباً در قرآن یحبهم و یحبونه اینا با هم توأمه. هر که خدا را دوست داره، خدا هم او را دوست داره. و به یک معنا اول خدا شخص را دوست داره که توفیقش میده که محبت او را پیدا کنه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اصلا از اونجاست جاذبه. این باعث یک ارتباط روحی میشه. این عالم وقتی آدم ارتباط روحی با یک کسی برقرار میکنه، اگر روح خبیثی باشه، اگه جهنمی باشه، این رو میکشونش به طرف جهنم. بعد از مدتی معاشرت با اون، با ارتباط با اون میبینه، به خودش نگاه بکنه میبینه نیست که از آسمان به زمین افتاده، نیست که در یک چاهی افتاده سقوط کرده. محبت از محبت اون خبیث باعث این شده که خباثت به محب سرایت کنه. همینطور محبت یک روح پاک، یک نور الهی باعث ارتباط با اون روح میشه، اون را میکشونه به طرف خودش. بهترین تعبیری که شاید بشه در تعریف محبت کرد این است که یک جاذبه هست، مثل مغناطیس میمونه، میکشه. بستگی داره به اینکه آدم به کی و برای چی محبت پیدا کنه. اگه به خاطر امور دنیاست، این محبت به پلیدی های دنیاست، این کاری برای آدم انجام نمیده. ارتباطی با او پیدا میکنه، اما همون ارتباط در سطح دنیاست و جاذبه منفی داره، میکشه پایین، سقوط میده. اما اگه ارتباط با یک روح بلند باشه، با یک روح نورانی باشه، جاذبه او بکشه، اون میشه بالا. الهی یسعد الکلم الطیب، عروج میکنه، به طرف خدا میره. بنابراین این رابطه که اختیارش تو حدی دست آدم است، البته همه اینها اون اندازه‌ای که با ما ارتباط داریم محل بحث است. این چیزی اگر 100% غیر اختیاری باشه خب مورد تکلیف نیست. اون اندازه‌ای که مربوط به اختیار هست میتونه آدم تقویت کنه یا تضعیف کنه، که البته کم هم نیست این مرتبه اختیار. این ها طوریست که آدم را میتونه عروج بده و یا اینکه سقوط بده. اگر محبت به انوار پاک الهی باشه که جاشون در عرش خداست، فجعلکم به عرشی مهدقین، جا جاذبه اونها آدم رو میکشه به طرف خدا. اگر محبت به شیاطین و اولیاء شیاطین باشه، اونا در کل اسفل من النار هستن، میکشنن چون پایین سقوط کنن. پس محبت یک کیمیای عظیمی است، این با سایر عوامل قابل مقایسه نیست. باید قدرش رو دانست که چه عامل قویی است و خود را پایید که محبت به چی تعلق میگیره. انگیزه آدم برای ایجاد اون رابطه و محبت چیه؟ هر جا هر اندازه‌ای که عنصر الهی درش مؤثر باشه اون نورانیت چه. ممکنه اولش هم آدم انگیزه الهی خودش نداشته باشه، در حدی نیست که هنوز خودش بتونه آگاهانه انگیزه الهی داشته باشه، اما مقدماتش ممکنه اینطور فراهم بشه. فرض بفرمایید، خب من روایات زیادی داریم در این داستان، کسی بررسی بکنه خیلی نکته های آموزندهی یاد میگیرانه. فرض کنید در یک سفری یک کسی با یکی از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین مواجه میشه، هم سفر میشه، هیچ قصدی هم نداشته که با ایشون باشه، اعتقادی هم به امامت و مقامات معنوی ایشون هم نداشت، اما یه رفتارهای پرجاذبه از ایشون دیدیم. خود ائمه سلام الله علیه و اجمعین اینجور نبود که فقط به دوستانشون محبت کنن. رحمت اونها عام بود، به هر کسی میرسید، به هر اندازه میتونستن دریافت کنن، اونا مزایقه ای نداشتن که دشمنانشون هم محبت کنن، اونا رو جذب کنن. گاهی میشه یک امر رفتار خیلی از یک امامی، یه شخصی که اصلا معتقد به امامت هم نبوده یا حتی دشمن اهل بیت، میبینه اون رفتار او را جذب میکنه، اون رفتار جنبه الهی نداره، نفعی داشته براش، احترامش کردن، کمکش کردن، کمک مالی، محبت کردن، در معاشرت بهش احترام کردن، خوشش اومده. این زمینه میشه که بذر محبت در دلش کاشته میشه. این بعض وقتی روش رو بکنه کم کم میرسونه او را به این که از دوستان اونا و طرفداران اهل بیت میشه. از اینجور مسائل در تاریخ فراوان بود. بنابراین نتیجه ای که من میخوام بگیرم اینه که وقتی ما در صدد تهذیب نفس، رشد معنوی، تزکیه هستیم، میخوام تکامل پیدا کنیم، میتوان به قرب الهی نائل بشیم، هرچه بیشتر این عوامل رو بشناسیم به کیفیت استفادهش رو یاد بگیریم، کمک خواهد کرد که بهتر بتونیم و زودتر هم از زمان سریعتر پیش بریم، هم از لحاظ مراتب مراتب عالی تری پیدا کنیم. خب چه کار کنیم محبت با آلا به عزیز زهرا و اهل بیت بیشتر بشه؟ همه ما معتقدیم که این محبت کیمیای بزرگی است، اما خب میدونیم همه یکسان نیستیم، بعضی ها محبتشون خیلی زیاده، بعضی ها متوسطه، بعضی ها مثل من ظرف محبتشون خیلی آلوده است، لیاقت اون محبت های عالی را نداره. اینا چه کار کنند که حرکتی کنند، رشد کنند هر بدیش؟ خب ما تجربه کردیم وقتی یه چیزی، یک صفت خوبی را در یک کسی سراغ بگیریم، ولی حالا ابتداعا نفعش هم به ما عاید نشود، این فعل جمله موجب محبت ما میشه، خوشمون میاد از این. وقتی خوشمون اومد، اگر زمینه ای فراهم بشه که این توجه تکرار بشه، کم کم تمرکز پیدا کنی، نه این که آدم یه محرمی پیش آمد و عاشورای یادی از امام حسین بکنی، یه فاطمیه ای پیش اومد و در سال یه شب شهادت از زهرا سلام الله علیها یادی از حضرت زهرا بکنی و اشکی بریزی. اگه این بذری شد برای اینکه در طول سال این توجه تکرار میشه، تداوم پیدا کنی و در یه شرایطی که مناسب هست اینا اصلا تمرکز پیدا کنه، لحظاتی، دقایقی، ساعاتی، گاهی بشه روزی اصلا به جز به اونها فکر نکنه، تمام توجهش. در امور عادی شما تجربه کردید وقتی آدمی همچو ارتباطی با یک کسی پیدا میکنه که یه خوبی داره، سراغ داره، تدریجا این رشد میکنه، این یک حالت ثباتی پیدا میشه. اگه امتداد پیدا کنه، شدت پیدا کنه، در یک شرایط خاصی به عشق میگیشه. این همین در مسائل معنوی همه. هر قد ما توجهمون به خوبی های اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین بیشتر میشه، در حدی که میفهمیم ما یک هزارم خوبی های اونها رو نخواهیم فهمید، این پنبهشو از گوش در میاریم، اما همون روزی که میفهمیم، همون روزی که میفهمیم، اگر همون اندازه رو سعی کنیم، توجه کنیم، تکرار کنیم، در گفتارهامون یاد کنیم، در نوشتهامون بنویسیم، در مجالسمون توجه پیدا بکنیم، اون کسانی که اهل ادبیات و شعر هستن مدح بگن، اونایی که اهل معصیه هستن معصیهش رو بخونن، موقع مصیبتشون گریه کنیم، موقع شادیشون به خاطر اونها اطعام کنیم، انفاق کنیم، مجالس تشکیل بدیم، چراغانی کنیم، همه اینا باعث رشد محمد میشه. هرچی توجه به محبوب به صورتهای مختلف بیشتر بشه، محبت افزایش عمیق‌تر میشه، ثابت‌تر میشه. هر چه آدم در یه شرایطی قرار بگیره که آرام آرام کم میشه توجهان، همونطور که در محسوسات میگن از دل برود هر اون که از دیده برفت، در امور معنوی و قلبی هم هر چه از دل به کم کم توجه شدم کم بشه، کم کم محبت شدم از کم میشه. اینه که این عزاداری ها، اظهار محبت ها، مرثیه خوانی ها، گریه ها، در مقابل شادی ها، اطعام ها، نزورات، ثوابش رو برای اونها هم اهدا بکنیم، به عشق اونها، دوست کسانی که اونها رو دوست دارن هم دوستشون بداره، بهشون خدمت کنیم، اینا باعث میشه که محبت ما نسبت به اهل بیت بیشتر میشه. وقتی این بیشتر شد، ما اهل بیت ها به خاطر اینکه بندگان شایسته خدا هستن بیشتر دوست داریم. وقتی محبت ما به آثار یک چیزی زیاد شد، جوهر این محبت به ذات اون شی تعلق میگیره، به اون مؤثر تعلق، این راهی میشه برای اینکه محبت ما به ذات اقدس الهی بیشتر میگیره. این همون راه کمالی است که همه انتظارش رو دارن، به اون عالی ترین مقامی که نائل میشن در سایه محبت خدا و اولیای خدا برای انسان پیدا میشه. پس این که میفرماید اولا وقتی صدا میزنه و السلام علیک یا حبیبتی، حالا تعبیر شاید زننده ای باشه، جالب نباشه، از کردم که خیلی دوستت داره، ای کسی که تو را خیلی دوست دارم، و دختر اون کسی هستی که او را خیلی دوست داره. خدا محبوبی مثل پیغمبر اکرم و دخترش فاطمه زهرا نداره. بعد میفرماد هر که تو را دوست داره وارد بهش. این یعنی چی؟ این چیزی گوترایی نیست، این یعنی به واسطه این محبت ارتباطی با تو پیدا کرده که تو که میری اونا را میکشانی، اونا از تو جدا شدنی نیستن، این رابطه قلبی روح تو را به روح اونها اتصال دادی، باعث این شد که جاذبه تو در اونها اثر میکنه، میکشانه. این اقتضای این که دیگران رو بکشی حدی نداره. همونطور که رحمت خدا حد و مرزی نداره، رحمت اهل بیت هم همینطوره. اونا دشمنانشون رو میخوان هدایت کن. اما در کی اثر میکنه؟ در اون کسی که زمینش درش باشه، شرایطش شرایط باشه، یعنی یه رابطه‌ای برقرار کرده باشه، یک سیم اتصالی بین این شخص به او وجود داشته باشه. اون سیم همون سیم محبته. پس اولا مسئله شفاعت یا مسئله که خدای متعال محبین اهل بیت را میبخشه، یه چیزی خارج از نظام علی و معلولی نیست، یه چیز گترهی نیست، پارتی بازی نیست، یک واقعیتی است که محبت تأثیر حقیقی عمیق دارد در جذب این طرف به طرف منبع نور. اونها خودشون نور الله هستند، مثلا نوری کمشکاتن الله نور السماوات، بعد به اون نور یک نوری اضافه می کند، مثلا نوری. اونا انوار الهی هستند، خلقکم الله انوار. اون نورها جاذبه ای داره، کسانی که سنخیت و اون نور دارن اون رو جذبشون می کنند. علامت جذبش چیه؟ اینه که دوستشون می داره. این دوست داشتنها در واقع فراهم کردن ارتباط است با روح اونها و با نور اونها و با اون عالمی که با اونها سنخیت داری. اینه که میکشوندشون به طرف بهش. تعبیرات تربیتیش و تعبیرات عرفیش که ما بفهمیم این است که پاداشش این است، به خاطر او تو را بخشیدم، به خاطر او تو را بخشیدم، یعنی به سبب محبتی که او تو را با او مربوط کرد و به وسیله او با من مربوط شدی، به منی که منشأ نور و رحمت و فیض هستم اتصال پیدا میکنی. بخشیدنها گترهی نیست، حساب داره، قانون داره. بی جهت هم گناهان زیادی را به خاطر این کار کوچیکی میبخشن که اون کار کوچیک ممکنه حجمش کمی، اما جاذبهش خیلی قویه، اثرش خیلی شدیده. این است که همین توجه به خدا، یاد خدا کردن، این نمازی که همه گناهان را پاک میکنه، کسی که نمازهای پنجگانش را درست انجام بده، طبق روایات مستفیض از پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، گناهانش آمرزیده میشه. چرا این خمارات شدن چیه؟ در واقع ما این است که انسان به این وسیله خودش رو با خدا مربوط میکنه. ارتباطی مثل اینکه یک دستگاه برقی با دستگاه سیمی خودش رو متصل میکنه به منبع نور. اون نور است که این رو پاک میکنه، آلودگیش رو از بین میبره. اینجور نیست که همینطور الکی بگن یه خماراست که شدی ما دیگه چند صرف نظر میکنیم. صرف نظر بی حساب نیست، صرف نظر کردنش هم حساب داره. ان الله سریع الحساب، خدا هیچ کاری را بدون حکمت گترایی انجام نمیده، گزاف نیست. همه این کارهای خدا روی حکمت و با کمال دقت هست. اینایی که بیان شده ما باید کشف بکنیم که چه روابطی بین این اعمال و اون نتایجی است که به ما وعده داده شده. قدر اون روابط را بدونیم، سعی کنیم اون روابط رو تقویت کنیم. دیگه من خیلی بیشتر مزاحم شما نشم، میخواد شب عزاداری هم هست برنامه از این مسئله. یک دعا میکنم پدشم استفاده میکنیم. پروردگارا تو رو به حق حضرت زهرا که حبیبه توست در دنیا و آخرت، دست ما رو از دامان اون حضرت کوتاه نفرما.